رادیو آشنا، صدای امریکا.
با تقدیم سلام مجدد، صبح همه شما بخیر. ساعت 9 شب به وقت واشنگتن، 6:30 صبح به وقت افغانستان است و شما آواز ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. با امید صحت سلامتی شما، بخش خبری این ساعت را با سرخط چند خبر آغاز میکنیم.
ربودن ده‌ها تن در کامرون توسط گروه بوکو حرام. ادعای مسکو مبنی بر رد طرح صلح توسط رئیس جمهور اوکراین. و بازداشت 5 پاکستانی به اتهام دست داشتن در حمله مکتب پشاور در افغانستان.
بعد از خبرها در بخش گزارش ها تقدیم می شود. افزایش کشت ککنات در افغانستان در دوره حکومتداری والی ها و سرپرست ها. یاد بود از روز تولد مارتین لوتر کینگ، فعال مدنی ایالات متحده آمریکا، و رهایی شماری از ایزیدی ها از قید گروه دولت اسلامی. از جمله گزارش های این ساعت از اوضاع جوی و گزارش ورزشی نیز تقدیم شما می شود. امید که تأخیر برنامه شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا باشد. رویا زمانی هستم و خبرها را با میرویس رحمانی تقدیم می کنم.
با تقدیم سلام. مقامات افغان و پاکستانی میگویند که افغانستان 5 شهروند پاکستان را در رابطه با حمله طالبان بر یک مکتب شهر پشاور بازداشت کرده است. این مقامات که نخواستند نامشان فاش گردد گفتند که 5 پاکستانی هفته گذشته پس از آن بازداشت گردید که پاکستان فهرستی از مظنونین را به مقامات امنیتی افغان تحویل داد. یک مقام افغان به خبرگزاری رویترز گفته است که تحقیقات در مورد شناسایی هویت افراد بازداشت شده آغاز گردیده تا معلوم گردد که آیا آنان مظنونین مورد نظر پاکستانند یا خیر. یک مقام پاکستانی گفته است که مذاکرات برای انتقال افراد بازداشت شده از افغانستان به پاکستان جریان دارد. نظیف الله سالارزی، سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، هفته گذشته هر گونه ابراز نظر در مورد بازداشت مظنونین پاکستانی توسط نیروهای افغان را پیش از وقت خوانده بود.
ایران و قدرت‌های بزرگ جهان پس از پیشرفت اندک در مذاکرات هسته‌ای تهران روی ادامه این مذاکرات در ماه فوریه توافق کردند. این در حالی است که واشنگتن تلاش دارد تا جلوی وضع تحریم‌های جدید توسط کنگره علیه ایران را بگیرد. تمام جناح‌های مذاکره کننده توافق کردند تا تلاش‌ها برای رسیدن به یک تفاهم سیاسی الی اخیر ماه مارچ را افزایش دهند و تا اخیر ماه جون به یک توافق نهایی و جامع روی محدود ساختن برنامه هسته ایران برسند. عباس عراقچی، معاون وزارت خارجه ایران، مذاکرات روز یکشنبه را خوب و گسترده توصیف کرد. یک دیپلمات به خبرگزاری رویترز گفته است که مذاکرات روی برنامه هسته ایران امروز دوشنبه به سطح کارشناسان ادامه خواهد داشت.
گروه حزب الله لبنان میگوید که 6 تن از جنگجویان آن گروه در اثر یک حمله هوایی اسرائیل بر بخش سوری ارتفاع گولان کشته شدند. اردوی اسرائیل تا اکنون در مورد این حمله اظهار نظر ننموده، اما برخی منابع در شرق میانه میگویند که یک هلیکوپتر اسرائیلی روز یک شنبه 2 راکت را بر قنیطره در نزدیک خطی که بخش سوری ارتفاعات گولان را از بخش تحت اشغال اسرائیل آن منطقه جدا میکند شلیک کرد. به اساس گزارش رسانه های اسرائیلی، اعضای حزب الله قصد حمله بر اسرائیل را داشتند. در میان کشته شدگان محمد عیسی، مسئول عملیات حزب الله در سوریه و عراق نیز شامل است. در یک رویداد دیگر، شینبت، اداره امنیت داخلی اسرائیل میگوید که نخستین شاخه وابسته به گروه دولت اسلامی را در آن کشور بازداشت کرده است. اداره امنیت داخلی اسرائیل افزود که 7 عضو این شاخه از اقلیت عرب آن کشور بوده و پیش از انجام یک حمله بر اسرائیل بازداشت شدند.
وزیر انرژی ترکیه روز یکشنبه گفت که کشورش و عراق روی افزایش انتقال نفت از منطقه کرکوک به بندر سیحان ترکیه توافق کرده است. مسیر شمالی صادرات نفت عراق که به نام خط لولوی کرکوک سیحان یاد می شود آسیب دیده است و بخشای از آن در کنترل گروه دولت اسلامی قرار دارد. وزیر انرژی ترکیه گفت که اکنون روزانه حدود 450,000 بیرل نفت عراقی به بندر سیحان ترکیه انتقال داده می شود و قرار است این رقم به 550,000 بیرل در روز افزایش یابد. رادیو آشنا صدای امریکا.
ادامه مشروع خبرهای جهان را با خبر از لیبیا سر می گیریم. اردوی حکومت لیبیا که توسط جامعه جهانی به رسمیت شناخته شده است، با تشبث با شورشیان آن کشور موافقت کرد. توافق تشبث که به میانجیگری ملل متحد به میان آمده، درست پیش توسط شورشیان به امضا رسید. طرفهای درگیر که لیبیا را به بخش‌های مختلف تقسیم نمودند، برای از سرگیری مذاکرات در ژنو آمادگی می‌گیرند. برناردینو لیون میانجی ملل متحد هفته گذشته زمینه گفتگوهای غیر مستقیم بین گروه‌های رقیب را میسر ساخت تا راه برای ایجاد چارچوب مذاکرات آینده و احتمال تأسیس یک حکومت وحدت ملی در لیبیا هموار گردد. پس از آن که حکومت به رهبری معمر قذافی 3 سال پیش سقوط کرد، لیبیا شاهد فعالیت 2 حکومت در شهرهای مختلف آن کشور می باشد که به خاطر کنترل لیبیا با هم درگیر جنگند.
مقامات در کامرون می گویند که تندروان بوکو حرام روز یک شنبه تا یک حمله فرامرزی از نایجیریا حداقل 60 نفر را ربودند. سخنگوی حکومت کامرون گفت که در این حمله که در روستاهای مناطق شمالی آن کشور اتفاق افتاد، 3 تن کشته و 80 خانه تخریب کردید. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد اردوی کامرون گزارش می دهد که شمار زیادی افراد ربوده شده کودکان بین سن 10 تا 15 سال می باشند. این حمله یک روز پس از آن صورت گرفت که چاد هزاران سرباز را به خاطر کمک در مبارزه علیه بوکو حرام به کامرون فرستاده است.
یک مقام هندی می گوید که در جریان درگیری ها بین اندوها و مسلمانان در یک قریه در شرق آن کشور حداقل 3 مسلمان در اثر آتش سوزی خانه هایشان کشته شدند. اتول پرساد یک مقام محلی ایالت بهار گفت که خشونت ها زمانی آغاز شد که حدود 1 هفته پیش جسد یک پسر جوان هندو که قبلا مفقود شده بود در یک مزرعه در قریه سارایان پیدا شد. این مقام هندی گفت که اهالی اوندوی آن منطقه مسلمانان را متهم به کشتن آن پسر کردند، چون او با یک دختر مسلمان روابط دوستانه داشت. پلیس 8 قریه‌نشین هندو را به خاطر به آتش کشاندن حدود 20 خانه مسلمانان بازداشت کرده است.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان، تنها از نشرات رادیو آشنا صدای امریکا.
ادامه خبرها. رسانه های روسی گزارش می دهند که پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین طرح صلح پیشنهادی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را رد نموده است. با اساس این گزارش ها در این طرح آمده است تا اردوی اوکراین و جدایی طلبان طرفدار روسیه باید هرچی زودتر سلاح سنگین خود را به مناطق عقب بکشند که در آتش بس ماه سپتامبر روی آن توافق شده بود. اما یک سخنگوی رئیس جمهور پوتین گفت که رئیس جمهور اوکراین این طرح روسیه را رد کرده و گلوله باری بر مناطق شرقی اوکراین را از سر گرفت. رئیس جمهور اوکراین تا کنون در این مورد اظهار نظر نکرده است. از جانب دیگر اردوی اوکراین روز یکشنبه گفت که بسیاری بخش های میدان هوایی دونسک را از تصرف شورشیان طرفدار روسیه بیرون کرده است.
و وزیر صحت مالی کشورش را عاری از ایبولا اعلان کرد. این خبر پس از آن اعلام شد که در 42 روز گذشته هیچ واقعه جدید ایبولا در آن کشور غرب آفریقایی ثبت نگردید. مالی نخستین واقعه ایبولا را در اکتبر سال گذشته ثبت نمود. بر اساس آمار ارائه شده از سوی سازمان جهانی صحت، مجموعاً 8 نفر در مالی به ایبولا مبتلا شد که از جمله 6 تن آن جان خود را از دست داد. ایبولا تا اکنون جان بیش از 8400 نفر را در غرب آفریقا گرفته و اکثریت مرگ و میر ناشی از ابتلا به این ویروس در لایبیریا، سرالیون و گینی رخ داده است. در اینجا می رسیم به پایان خبرات این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا، منبع مطمئن خبر. گزارش و تحلیل از امریکا تا افغانستان.
و حالا می پردازیم به گزارش های این ساعت. وزارت مبارزه با مواد مخدر می گوید زارین با استفاده از خلای به وجود آمده در زمان کار وزرا و والی های سرپرست کشت کوکنار را افزایش دادن. گزارش را در این مورد از فیض احسان می شنوید که از کابل ارسال کرده است.
کار والی ها و وزیران سرپرست در افزایش کشت کوکنار در افغانستان نقش قابل ملاحظه داشته است. مسئولین وزارت مبارزه با مواد مخدر می گویند زارعین از خلای قدرت و تأخیر در معرفی کابینه در سال جاری استفاده کرده و کشت کوکنار را افزایش دادند. محمد ابراهیم اصهر معین مالی و پلان گذاری وزارت مبارزه با مواد مخدر به صدای امریکا گفت تعیین والی های سرپرست نیز در افزایش کشت کوکنار نقش دارد.
امی تأخیر در معرفی کابینه پروسه را به خاطر به تعویق انداخت که می خلای قدرت و زمین نبود تصمیم حکومت وحدت ملی به خاطر معرفی وزرا، یعنی مردم سوء استفاده کردند، والیا سرپرست شد، او تعهدی که قبلا داشتند در دوره سرپرستی خود نداشتند و ناتوان بودند که پیشگیری میکردند، جلوگیری میکردند، اونا کشت خود کردند.
کوکنار در افغانستان در دو فصل، بهار و خزان کشت می شود. در اکثر ولایات گرمسیر به خصوص در ولایات شرقی، جنوبی و حتی غربی معمولا در ماه‌های عقرب و قوس کوکنار کشت می شود. این زمان برابر بود با مرحله آغاز کار حکومت وحدت ملی که در این جریان وزارتخانه ها را وزرای سرپرست اداره می کردند و همچنان به اساس فرمان اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان والیان سرپرست شدند. مسئولین وزارت مبارزه با مواد مخدر می گویند اکنون فرصت از دست رفته است و اما برای سال آینده یک پلان تخریب مزارع کوکنار را آماده کردند و انتظار دارند که پس از اخذ رأی اعتماد وزرای سکتوری این پلان را ارائه کنند تا در ولسوالی هایی که کوکنار بیشتر کشت شده آن را به مرحله اجرا بگذارند.
پلان تخریب مزارع کوکنار را آماده ساختیم و این را از طریق شورای امنیت و گرفتن امی 6 یا 7 وزیری که بخیر از پارلمان تر شوند نو به حیث وزیر برن فعالیت کنند، تعهدات زن را در پایین امی پلان بگیریم و این را شورای امنیت مثلا منظور کنه، وزیر را بر ولایت روان میکنیم که بیشتر در ساعاتی که کشت متمرکز است تخریب مزارع کوکنار همجا متمرکز شود.
قبل از این مسئولین گفته بودند بعد درازا کشیدن انتخابات ریاست جمهوری و مصروف شدن نیروهای امنیتی با تامین امنیت انتخابات فرصت ها را برای کشت کوکنار در افغانستان مساعد ساخته و سبب بلند رفتن کشت کوکنار در نقاط مختلف افغانستان گردیده است. این در حالی است که انتخابات پارلمانی افغانستان نیز در راه است و طبق قانون قرار است در بهار سال 1394 برگزار گردد. باز محمد احمدی معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله میگوید انتظار دارند که تا بهار سال 1394 در هماهنگی با سایر وزارت‌های سکتوری طرحی را بسازند که پلیس مبارزه با مواد مخدر پس از این در وظایف اصلی خود توظیف شود، نه در وظایفی که استقامت کاریش نمی باشد.
امیدوار هستم تا آغاز انتخابات ماه جوزا یا سرطان ما بتوانیم در هماهنگی با وزارت محترم امور داخله، وزارت مبارزه با مخدر و دولت یک طرح را پیشکش بکنیم که پلیس مبارزه با مواد مخدر افغانستان دیگه مصروف نشود در وظایفی که استقامت کاریش نیست، تا ما بتونیم در اوقاتی که انتخابات هست هم بتونیم به وظایف خود ما درست عمل بکنیم و در کشف و ضبط و دستگیری دستاورد خوبی داشته باشیم.
آقای احمدی میگوید روی یک طرح تازه کار میکنند و پس از آن که وزیر داخلی جدید از پارلمان رأی اعتماد بگیرد و کارش را آغاز کند آن را با وی در میان خواهند گذاشت. بر اساس معلومات وزارت مبارزه با مواد مخدر 96% کوکنار در سال جاری تنها در 41 ولسوالی کشت شده است. بر اساس ارقام ارائه شده نادعلی، نهر سراج، میوند، خاشرود، بکوا، کجکی، نوزاد، گرمسیر، موساقلا و خانشین از جمله ولسوالی هایی هستند که بیشترین کشت کوکنار در آن صورت گرفته است. بر اساس تازه ترین سروی ها 89% کوکنار در سال 2014 میلادی در ولایات هلمند، قندهار، ننگرهار و فرا کشت شده است که از این میان 46% آن تنها در ولایت هلمند کشت شده است.
از 7 تا 7 7 روزه هفته.
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. شما شنونده رادیو آشنا صدای امریکا هستین که ساعت 7 شام تا 7 صبح روی موج 100.5 FM نشرات دارد. همچنان شما مطالب جالب رادیو آشنا، خبرها، گزارش‌ها را در فیسبوک که صدای امریکا که آدرش از facebook.com/voadari و همچنان وبسایت صدای امریکا dari.voa.com دنبال کرده میتونید. در ادامه گزارش این ساعت مقامات کردی در عراق میگویند که افراد وابسته به گروه دولت اسلامی در آن کشور ده ها تن از مردم یزیدی را که از ماها به این سو در اسارت آن گروه تندرو قرار داشتند از قید آزاد کرده است. تا حال دلیل آزادی این یزیدی ها که اکثر آنان افراد مسن اطفال می باشند واضح نشده است، ولی احتمالا مسن بودن این افراد دلیل رهایی آنان شده باشد. خبرگزاری رویترز در مورد خبرگزاری اسوسییتد پرس در مورد گزارش دارد که برگردان دری آن را از خالد مفتون میشنوید.
مقامات نظامی کردی میگویند که گروه دولت اسلامی حداقل 200 تن از مردم یزیدی را از اسارتشان آزاد کردند. این مقامات کردی به روز یکشنبه گفتند که افراد یزیدی از 5 ماه به این سو در اسارت گروه دولت اسلامی قرار داشتند. اکثر کسانی که از اسارت آزاد شدند افراد مسن و ناتوان بودند که شاید به همین دلیل تندروان گروه دولت اسلامی آنان را آزاد کرده باشد. تندروان گروه دولت اسلامی اسرا را از شهرک شمالی طرفر، جایی که این افراد از 5 ماه به این سو در آنجا در اسارت به سر می‌بردند، انتقال دادند. یزیدی های از قید آزاد شده در نزدیکی کرکوک آورده شدند. بعد از آن نیروهای پیشمرگه صبح روز یکشنبه افراد مسن و اطفال یزیدی آزاد شده را توسط بسها به منطقه التون کوپری، یک شهرک کوچک واقع در شمال کرکوک، انتقال دادند. افراد رها شده از اسارت به کمپ دوهوک که کمپ بیجا شدگان داخلی در عراق می باشد منتقل خواهند شد. هرش حسین نماینده ایالت اربیل عراق به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که وی در مورد جزئیات رهایی این افراد معلوماتی ندارد.
ما جزئیات دقیق را که چرا این افراد رها شدند نمیدانیم، ولی ما از آنان استقبال میکنیم و برایشان نیازهای اولیه به شمول ادویه را فراهم میسازیم.
گوری سیمو یکی از اسرای آزاد شده میگوید که او نیز نمیداند که چرا گروه دولت اسلامی آنان را از قید آزاد کرده است. جزئیات دلیلی که چرا ما را آزاد کردن نمیدانم. آنان مردم بسیار بد هستند. آنان اطفال و زنان را با خود بردن و اعمال بد را بالای ما انجام دادن. آنان ما را توهین کردن. ماها فارس قاسم از جمله زنانی است که امرای دو تن از اطفالش به نامهای آریان بیکر مراد و مراد بیکر مراد از اسارت آزاد شدند. زخم در دستان و روی این دو طفل دیده می شود. خانم قاسم می گوید که به دلیل موجودیت پشه در محل اسارتشان دستان و روی اطفالش زخم برداشت و حالا عفونی شده است. زیرا زندگی در اسارت گروه دولت اسلامی بی نهایت دشوار است و اطفال مریض مورد تداوی قرار نمی گیرند. ده ها هزار تن از یزیدی ها در ماه آگوست سال گذشته زمانی از خانه هاشان فرار کردند که تندروان گروه دولت اسلامی منطقه سنجار واقع در شمال عراق را تسخیر کردند. با آن هم صدها تن از یزیدی ها به اسارت گروه دولت اسلامی در آمدند، به خصوص زنان. مقامات عراقی و بین المللی بعداً اعلام کردند که شماره از زنان یزیدی به گونه کنیز خرید و فروش می شوند. تندروان سنی مذهب گروه دولت اسلامی یزیدی ها و پیروان شیعه را مرتد تلقی می کنند. این گروه از مسیحان خواستند که یا به اسلام رو بیاورند و یا هم مالیات بپردازند.
صحبت با رادیو آشنا، تحلیلگاه داغ‌ترین جریانات، هر شام از ساعت 8 تا 9.
دوستان عزیز، در بخش ورزش برنامه صبحگاهی خبرهایی را از جهان کرکت و فوتبال میشنوید. ابراهام بنجامین دی ویلرز، بیتسمن برگزیده تیم ملی کرکت آفریقای جنوبی، ریکارد جدید را در دنیای کرکت قائم کرد. او در رقابت روز گذشته با وست اندیز در 31 توپ 100 امتیاز کمایی کرد که این دستاورد در تاریخ بازی‌های کرکت پیشینه نداشته است. بر اساس معلوماتی که در صفحه رسمی کرکنفو نشر شده است، دی ویلز در 44 توپ 149 دوش انجام داد که از آن جمله 16 ضربه 6 نمره‌ای و 9 ضربه 4 نمره‌ای بود. ابراهام ویلز یکی از بازیکنان مشهور آفریقای جنوبی است که بر علاوه کشورش در رقابت‌های ملی لیگ برتر کرکت هند نیز بازی می‌کند. او به خاطر سرعت و چابکیش در بیتینگ علاقمندان زیاده در جهان دارد. برالاوه او یک ویکت نگهبان خوب نیز است. وستندیز در این رقابت با تفاوت 184 دوش بازنده شد. هفته 19 لیگ برتر اسپانیا با 5 رقابت پیگیری می شود. در رقابت نخست ریال مادرید توانست گیتافی سی اف را به نتیجه 3 مقابل 0 شکست دهد. به همین روال اتلتیکو مادرید توانست با نتیجه 2 مقابل 0 بر گرانادا غالب آید. در یک رقابت دیگر بارسلونا توانست با نتیجه 4 مقابل 0 تیم دیپورتیفو را شکست دهد. سه گل بارسلونا را لیونل مسی در دقایق 11، 33 و 62 به ثمر رساند. در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا، ازبکستان توانست با نتیجه 3-1 تیم عربستان سعودی را شکست دهد و بازیکنان عرب را راهی کشورشان سازد. رشیدوف در دقیقه 2 و 79 و شودیف در دقیقه 71 برای ازبکستان گلزنی کردند و یگانه گل عربستان از روی نقطه پنالتی در دقیقه 60 زده شد. دیدار تیم‌های چین و کره شمالی از گروه دوم رقابت‌های جام ملت‌های آسیا با صعود تیم چین پیگیری شد. به این ترتیب چین با کسب 9 امتیاز و به عنوان نخستین تیم به مرحله بعدی صعود کرد. ازبکستان نیز با 6 امتیاز به عنوان تیم دوم به گروه بعدی رفت.
و این هم پیشگوی اوضاع جوید چند شهر و ولایت افغانستان در 24 ساعت آینده به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین منفی 1 بازمان قسم ابری، لوگر 9 منفی 1 بازمان قسم ابری، جلال آباد 19.7 بازمان ابری، لغمان 18.6 بازمان ابری، خوست 15.4 بازمان قسم ابری، قندهار 13.7 امکان بارندگی، هرات 4.1 امکان بارندگی، غزنی 6-1 ابری، مزار شریف 7.2 امکان بارندگی، فیض آباد 7.1 قسم ابری، فراه 9.6 بارندگی، سمنگان 6.1 ابری، بامیان 2-2 ابری، بغلان 8.2 ابری، کندوز 8.3 ابری و در پروان بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 2 با آسمان بیشتر ابری پیشگویی شده است.
رادیو آشنا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و در آخرین گزارش بخش خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا، دوشنبه 3 ماه جنوری در ایالات متحده آمریکا به یاد بود از روز تولد مارتین لوتر کینگ فعال مدنی مشهور ایالات متحده رخصتی عمومی می باشد. پس از رویدادهای اخیری که در شهر فرکسن ایالات میزوری و نیویورک رخ داد، یاد بود امسال از مارتین لوتر کینگ را معنای دیگری می باشد. با گزارش در رابطه توجه نمایید. اگر مارتین لوتر کینگ زنده می بود، درباره مرگ مایکل براون در شهر فرگسن میزوری و اریک گارنر در شهر نیویورک که هر دو غیر مسلح بودند و در رویارویی با پلیس کشته شدند، اعتراضات و خشمی که به تعقیب آن در شهرهای مختلف ایالات متحده دامن گسترد چی می گفت؟ می گوید من یک خواب دارم که اطفال کوچک من یک روز در یک کشور زندگی کنند که نه به خاطر رنگ پوستشان بلکه به خاطر شخصیتشان مورد قضاوت قرار گیرند. این بیانیه مشهور لوتر کینگ که من آرزو و خواب دارم در راهپیمایی سال 1963 در واشنگتن یک رویداد نمادین در مبارزه برای ختم تبعیض نژادی و ایجاد حقوق مساوی برای تمام شهروندان ایالات متحده بود. ماه گذشته شهر واشنگتن شاهد یک راهپیمایی دیگری بود. 10,000 مظاهره کننده با راه اندازی اعتراضات صلح‌آمیز در مرکز ایالات متحده خواهان تأمین عدالت در قبال مرگ مایکل براون و اریک گارنر شدند. الفیدا کینگ، یکی از اقارب مارتین لوتر که پدرش یک فعال مدنی می باشد، مظاهرات در شهر فرگسن را زمانی را اندازی کرد که هیئت منصفه افسر پلیس را متهم به مرگ براون اعلام نکرد، روی کرده که درست خوانده نشده است. الفیدا کینگ با همین شعار تا عدالت نباشد، صلح نمی باشد در این مظاهرات می گوید تا زمانی که مظاهرات صلح‌آمیز نباشد، هیچ کاری نتیجه مثبت را در قبال نخواهد داشت. او روزی را در سال 1963 یاد می کند که خانه او مورد بمباردمان قرار گرفته بود.
I remember my dad is standing on a car, painting, and the people wanted to do just what they did in Ferguson.
او میگوید به یاد دارم که پدرم بالای موتر خود ایستاده بود و مردم میخواستند موترهای پلیس را مورد حمله قرار دهند و بر پلیس سنگ پرتاب کنند. آنچه را مظاهره کنندگان در شهر فرگسن میزوری انجام دادند. آنان تلاش داشتند تا خشونت بیشتر را انجام دهند و به یاد دارم که پدرم با آواز بلند میگفت تا خشونت را اختیار نکنید و وحشت زده نشوید. برخی از منتقدان میگویند مظاهرات علیه پلیس خصومت را ایجاد میکند که باعث کشته شدن دو افسر پلیس شهر نیویورک گردید. اما یکی از چیزهای مثبت بعد از راه اندازی این مظاهرات ظهور مباحثات مسالمت‌آمیز در مورد تبعیض نژادی که در حال وقوع در رسانه‌های اجتماعی است. الفیدو میگوید زمانی که اشخاص را با این پیام که زندگی مردم سیاه با اهمیت است باورمند می شود که همه در هر حالتی که باشد در هر جوامع زندگی هر انسان با اهمیت است. به احترام از این روز رسم گذشت در بسیاری شهرهای ایالات متحده ترتیب داده می شود. سرودهای میهنی در کلیساها در سراسر کشور را اندازی می شود و مردم به شمول رئیس جمهور و خانوادهش در کارهای اجتماعی به خاطر یکجا کردن امریکایی ها اشتراک می کنند. والفیدا کینگ می گوید که یک امریکای باثبات و متحد خواب لوتر کینگ بود که سالها آن را دیده بود.
بله سلام علیکم. زراب گلستان ازای از سالی پغمان شما رو زمد داریم.
بله سلام علیکم. زری حالا محمدیستم از ولایت بلستان.
سلام علیکم. ما آشم سرشکستم از زندان صحبت میکنم.
سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام علیکم.
رادیو آشنا صدای امریکا در افغانستان منطقه و جهان.
خلاصه خبرها. مقامات افغان و پاکستانی میگویند که افغانستان 5 شهروند پاکستان را در ارتباط با حمله طالبان بر یک مکتب شهر پشاور بازداشت کرده است. این مقامات که نخواستند نامشان فاش گردد گفتند که 5 پاکستانی هفته گذشته پس از آن بازداشت گردید که پاکستان فهرستی از مظنونین را و مقامات امنیتی افغان تحویل داد. ایران و قدرت‌های بزرگ جهان پس از پیشرفت اندک در مذاکرات هسته‌ای تهران روی ادامه این مذاکرات در ماه فوریه توافق کردند. گروه حزب الله لبنان میگوید که 6 تن از جنگجویان آن گروه در اثر یک حمله هوایی اسرائیل بر بخش سوریه ارتفاعات گولان کشته شدند. وزیر انرژی ترکیه روز یکشنبه گفت که کشورش و عراق روی افزایش انتقال نفت از منطقه کرکوک با بندر سیحان ترکیه توافق کردند. اردوی لیبیا که توسط جامعه جهانی به رسمیت شناخته شده است با آتش بس با شورشیان آن کشور موافقت کرد. و مقامات در کامرون میگویند که تندوان بوکو حرام روز یکشنبه طی یک حمله فرامرزی از نایجیریا حداقل 60 نفر را ربودند. و یک مقام هندی میگوید که در جریان درگیری ها بین هندوها و مسلمانان در یک قریه در شرق آن کشور حداقل 3 مسلمان در اثر آتش سوزی خانه هایشان کشته شدند.
و اکنون شنوندگان گرامی، هم توجه شما را جلب میکنیم به رویدادهایی که قرار است امروز در کابل برگزار شد و به خبرنگاران اطلاع داده شده است. نشست خبری جبهه متحد ملی در مورد موقف آن جبهه در قبال روند سال در افغانستان. قابل یادآوری است که این جبهه متشکل از شمار از چهره های جهادی چون انجینیر احمد شاه احمدزی و برخی از رهبران شیعه افغانستان بوده که مخالف حضور نیروهای خارجی در آن کشور می باشند. رویداد دوم تجلیل از انتقال کامل مسئولیت های امنیتی از نیروهای خارجی به نیروهای افغان در پوهنتون نظامی مارشال فهیم می باشد و بر علاوه این رویدادها قرار است امروز دور نهایی مسابقات چلنج کپی ویشو در کابل برگزار گردد. و تا هفته شام روز خوش را برای شما آرزومند هستیم.